ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. داختر این موضوع روز، سفر رئیس جمهور افغانستان در تلاش برای جلب همکاری های نظامی به هندوستان هست. همین موضوع را بررسی خواهیم کرد، گزارش هم در این مورد خواهیم داشت. گزارش دیگر این که وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مدارس دینی در پاکستان مسدود شده و طالبان آنها برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنویم که جنگجویان حزب الله لبنان برای تصرف شهر القصیر در کنار قوای دولتی سوریه میجنگند و مقامات عراقی میگویند در نتیجه یک سلسله انفجارهای بمی امروز در عمدتاً مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 16 نفر کشته شدند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی در رأس هیئت بلندپایه دولتی به هند رفت و وزارت امور داخلی افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از استراتژی ده ساله این وزارت شده است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور کرزی در رأس هیئت بلندپایه دولتی برای یک سفر رسمی به هند رفت. فائق وحیدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید آقای کرزی در جریان این سفر با مقام‌های هندی روی مسائل مختلف به خصوص همکاری آن کشور برای تقویت ساختارهای نظامی و ملکی بحث و گفتگو میکند.
بحث ها بیشتر روی مسائل مختلف مورد علاقه، گسترش روابط و تحکیم همکاری ها میان هر دو کشور در رسانه های مختلف، مانند تداوم همکاری های هند برای تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان متمرکز خواهد بود.
آقای واحدی میگوید که رئیس جمهور کرزی را در این سفر زلمه رسول وزیر امور خارجه و رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همراهی میکنند. این مسافرت آقای کرزی به هند در حال صورت میگیرد که روابط میان افغانستان و پاکستان اخیراً به تیرگی گراییده است. هند و افغانستان موافقت نامه همکاری استراتژیک را در سال 2011 میلادی امضا کردند که آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط اردوی هند هم بخش از آن است. تلفات حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بغلان به 14 تن رسیده است. مقام های امنیتی این ولایت میگویند که محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان هم شامل کشته شدگان است. اسدالله شیرزاد قمندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 6 تن دیگر زخم برداشتند، اما مسئولان ریاست شفاخانه بغلان میگویند که 14 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها این حادثه در مقابل ساختمان شورای ولایت بغلان در شهر پلخمری رخ داده است. رئیس جمهور کرزی این حمله را به شدت تقبیح کرده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از استراتژی ده ساله این وزارت شده است. مجتبی پتنگ وزیر داخله امروز در سمیناری که به هدف خودکفایی و تقویت پلیس در کابل راه اندازی شده بود گفت برای عملی شدن این استراتژی به همکاری جامعه جهانی نیاز دارند. تقویت ارگانهای کشفی، ریفرم و اصلاحات در صفوف پلیس، کاهش در تلفات پلیس، تقویت پلیس مردمی، خلاصی افراد مسلح غیر مسئول و تجهیز پلیس سرحدی از اولویت های این استراتژی ده ساله خوانده می شود. و وزارت دفاع افغانستان می گوید که حملات طالبان مسلح در کشور در این اواخر افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان ایساف و ناتو در کابل این موضوع را ابراز داشت. آقای عظیمی می گوید که مخالفین مسلح فکر می کنند با افزایش حملاتشون پس از خروج نیروهای بین المللی از کشور تغییرات در افغانستان به بار می آورند، اما وی اطمینان داد که این تهدیدات طالبان مسلح هیچ اثر بالای اوضاع کشور نخواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
جنگجویان حزب الله لبنان برای تصرف شهر القصیر در کنار قوای دولتی سوریه می جنگند. این شهر در نزدیکی سرحدات لبنان موقعیت دارد. گزارش ها گفتند که قوای رژیم سوریه دیروز این شهر را توسط توپخانه و بمباران هوایی کوبیدند. گزارش ها می رسانند که قوای طرفدار رژیم سوریه به سوی مرکز این شهر پیشروی کرده اند. فعالان مخالف رژیم سوریه می گویند که 52 نفر کشته شده اند. در عین حال صدر اعظم اسرائیل گفته است که این کشور آماده است تا از دست یافتن حزب الله لبنان به اسلحه پیشرفته در سوریه جلوگیری کند. اسرائیل گزارش های را نه تایید و نه رد کرد که گفتند قوای هوایی این کشور دو هفته قبل محموله های اسلحه ایرانی را که قرار بود به حزب الله لبنان سپرده شود در نزدیکی دمشق بمباران کرد. مقامات عراق میگویند در نتیجه سلسله انفجارهای موتربم در نواحی عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 16 نفر کشته شد. در این حملات که امروز ایستگاه‌های سرویس‌های نقلیه و بازارها در ساحات بازار هدف قرار داد، حدود 90 نفر دیگر زخمی شدند. انفجارها در بغداد پس از انفجار دو موتربم در مناطق شیعه‌نشین در بصره به وقوع پیوست که حداقل 11 کشته به جا گذاشت. بعد از اینکه قوای آمریکا 2 سال قبل عراق را ترگفت، به نظر می رسد که تنش‌های فرقه‌ای در این کشور به اوج خود رسیده است. سنی‌های عراق اتهام وارد می‌کنند که حکومت زیر تسلط شیعه‌ها در بغداد سونی ها را منزوی ساخته و رهبران آنها را اذیت می کند. عراق هفته گذشته شاهد یک موج حملات بود که در ضمن آن روز جمعه گذشته حداقل 75 نفر در این کشور کشته شد. کوریای شمالی در پنجمین آزمایش راکتی خود در 3 روز گذشته یک میزایل برد کوتاه را به سوی آبهای شرقی خود پرتاب کرد. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفت این میزایل اوایل امروز فایر شد ولی نوعیت آن هنوز معلوم نیست. اما کوریای شمالی میگوید که این آزمایش یک بخش از تطبیقات مشروع برای تقویت توانایی‌های دفاعی این کشور در برابر آنچه که او را تهدیدهای کوریای جنوبی و آمریکا میباشد و آمریکا میخواند میباشد. نیکولای پتروشیف سکرتر شورای امنیت روسیه برای ملاقات با توماس دانلان مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی امروز روانه واشنگتن می شود. مسائل مربوط به امنیت بین المللی و راه‌های بهبودی همکاری جانبین در این ملاقات مورد بحث قرار می گیرند. خالده خالد یک دانشمند آذربایجانی و راننده او از بازداشت در ایران رها شدند. ایلدار ابراهیموف یک وکیل پارلمان آذربایجان که در حال حاضر در ایران به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که این دو تبعه آذربایجان دیروز رها شدند. سفیر ایران در باکو نیز امروز خبر رهایی خالده و راننده او را تایید کرد. کنسولگری آذربایجان در تبریز برای رهایی خالده و راننده او تلاش می‌کرد. آنها 20 روز قبل با 4 فعال سیاسی ایرانی آذری تبار بازداشت شده بودند. رابطه باکو و تهران در چند ماه اخیر تیره شده است. سال گذشته نیز 2 تن از اتباعی آذربایجان در تبریز دستگیر شدند و با گمان دامن زدن به جدایی طلبی چندین ماه در بازداشت به سر بردند. آذربایجان هم سال گذشته 22 نفر را بازداشت و به جاسوسی برای ایران متهم ساخت. و معین وزارت معارف قزاقستان بازداشت و به اختلاس متهم شد. پلیس این کشور امروز اعلان کرد که سیاد شیخمیتوف روز جمعه در خانه خود نظربند ساخته شد. پلیس میگوید که گمان می‌رود نام بردن 9,700,000 دلار از پروژه‌های ساختن مکاتب جدید دزدیده است. یک مسئول دیگر هم به این ارتباط بازداشت شده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. در ادامه این ساعت رئیس جمهور افغانستان در تلاش برای جلب همکاری های نظامی به هندوستان رفت. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند مدارس دینی در پاکستان مسدود شده و طالبان آنها برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند. صدر اعظم چین در سفر به هند گفت همکاری میان دهلی و پیکینگ برای جهان با ارزش است. گزارش های دیگر نیز در این برنامه داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:09 به وقت افغانستان است. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان در این برنامه خبری با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را دارم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به هدف جلب همکاری های نظامی وارد هندوستان شد. شماری از تحلیلگران در افغانستان سفر رئیس جمهور کرزی را به هند مهم توصیف کردند. جنرال امرالله امان یک تن از تحلیلگران نظامی به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که هند در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی می تواند که با افغانستان در راستای بپا ایستادن نیروهای امنیتی این کشور نیز همکاری کند. همین حال یکی از کارشناسان مسائل سیاسی آقای یونس فکور را در تماس تلفنی با خود داریم و نظر وای در رابطه با سفر رئیس جمهور کرزی به هند میپرسیم. آقای فکور با عرض سلام، سفر رئیس جمهور کرزی را به هند و درخواستش در مربوط همکاری های نظامی با افغانستان را چقدر با اهمیت توصیف میکنین و آیا فکر میکنین هند میتونه افغانستان را در این قسمت کمک بکنه؟
من فکر میکنم که این سفر در یک شرایط نامساعد صورت میگیره برای آقای کرزی که در خانه هم کارایش خوب پیش نمیره، اختلافاتی که بین حکومت و شورا وجود داره، فسادی که حاکم است و دوم اختلافاتی که با جامعه بین المللی وجود داره و قرارداد امنیتی با آمریکا هنوز مذاکراتش یه معلوم میشه به تعطیل سپرده شده. ما فکر میکنم یک سفر رقابتی و شخصیت رقابتی را به خاطر میگم وقتی که جامعه بین المللی ایجاست، متحد بزرگتان ایجاست، انگلستان وار نمیتانن یا نمیخواین که به شما سلابتن و اردویتان مثل که خودتان میخواین تقریه کنن، بنان اندوستان خوازی بسیار زیاد معذور میباشه. ما فکر میکنم ایره پیش از مذاکرات مطرح کردن که ما میرم در مورد خطی جورند و اختلافات ما با پاکستان گفت میزنم و میرم از کمک های نظامی و امنیتی را با اندوستان و اندوستان هم گفت که میشه ما غور میکنیم، مگر از کانال های سیاسی باید مطرح میشد. و دوم یه شما اگر برنامه شان ندیدینین، این برنامه اول در پوانتون پنجابی دکترای افتخاری رو میگیره، بعد از رو باز میایه با منموهن سینگ صحبت میکنه. این امکانات را داره با افغانستان کمک کنه در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی. در عرصه سیاسی خب ما در 10 سال از پیش استفاده نکردیم، اون که سیستم انتخاباتی و کثیر الحزبی هند یاد بگیریم و هیچ همینطور کار را بکنیم، اون را ما یاد نگرفتیم.
آقای فکور، بله آقای فکور تشکر. چند لحظه با ما باشین آقای فکور. یک گزارش داریم در رابطه با اظهارات مقامات افغان در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به افغانستان. این گزارش را با هم میشنویم و بعد نظر شما را میپرسیم در رابطه با این اظهارات مقامات افغان. البته گزارش تا لحظات بعد آماده خواهد شد، ولی فقط یک نکته دیگر می خوام از شما بپرسم. آقای فکور، نظر شما در این باره چی است که آیا فکر نمیکنین این بازی سیاسی که شما خواندین رئیس جمهور کرزی یک سفر رقابتی شما از اون نام بردین، فکر نمیکنین روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد را پرتنش تر بسازه؟
طبیعی است که در وقت صورت ما اگر کارها خوب پیش می رفت ما انتظار عزیز داشتیم که سفر اول با آغاز بکنه با پاکستان با صدر اعظم جدیدش، او را نتانست و با یک رقیب منطقیش میره و این تشویش های پاکستان طبیعی زیاد می سازه و ما می بینیم در قانون یعنی سفر عملات بسیار خونین را که انجام شد در سیدن رومان شامنه در قندار و در دیگه جایا. ما فکر می کنم که یک جوابای غیر مستقیم استخبارات پاکستانی است که نشان می ده که وا عصبی می شن از این یک سفرهای رقابتی، نه که وا زیر فشار بیاید.
بسیار تشکر آقای فکور، زنده باشین. آقای فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با ما در تماس تلفنی در رابطه با سفر رئیس جمهور کرزی به هند صحبت میکرد. و حالا هم گزارش داریم از کابل در رابطه با این سفر رئیس جمهور افغانستان به هند که مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که آقای کرزی در این سفر با مقام‌های هندی روی مسائل مختلف به خصوص همکاری هند در بخش نظامی با نیروهای افغان بحث و گفتگو میکنند. برخی از اعضای ولسی جرگه سفر آقای کرزی به هند را پر اهمیت و به نفع افغانستان می دانند. از مصطفی بشارت بیشتر می شنویم.
تقاضای تجهیز نیروهای امنیتی افغان و بس روی رویدادهای اخیر در منطقه به شمول مشکلات در امتداد خط دیورن اجندای سفر رئیس جمهور کرزی به هند را تشکیل می دهد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای کرزای برای یک سفر رسمی دو روزه امروز دوشنبه کابل را به قصد دهلی جدید پایتخت هند ترک گفت. گفته می شود که آقای کرزای در جریان این سفر با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقام های بلند پایه هند ملاقات می کند. فایق واحدی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی هدف از سفر آقای کرزای را چنین بیان کرد.
جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان با مقامات هندی از جمله رئیس جمهور هند و صدر اعظم هند دیدارهای خواهد داشت و بحث ها بیشتر روی مسائل مختلف مورد علاقه، گسترش روابط و تحکیم همکاری ها میان هر دو کشور در عرصه های مختلف، مانند تداوم همکاری های هند برای تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان متمرکز خواهد بود.
حامد کرزای در حال به این سفر می کند که تیرگی رابط میان افغانستان و پاکستان، رقیب دیرینه هند، در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. در پی این سفر آقای کرزای به هند، نگرانی های هم مطرح شدند که ممکن پاکستان به مداخلاتش در امور افغانستان بیشتر از گذشته افزایش بدهد. اما در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان می گویند که در چنین شرایط این سفر آقای کرزای به منفعت افغانستان است. زلمه مجددی، یک عضو ولیسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شاید بیشتری آجندای سفر ای باشه که در قسمت تجهیز و تقویه اردو و پلیس و هندوستان سهم شوه، سهم بگیره و کمک های اقتصادی شد بیشتر بسازه در افغانستان، یا فشار میشه با پاکستان که پاکستان ناگزیر شوه در قبال افغانستان سیاست چه تغییر بوده. به هر اندازه که فشار پاکستان زیاد میشه، مداخله پاکستان زیاد میشه، روابط افغانستان با هندوستان بیشتر میشه.
از سوی دیگر یک تعدادی از کارشناسان هم به این باورند که در شرایط کنونی هند منیست یک کشور قدرتمند در منطقه میتواند افغانستان را در بخش های نظامی همکاری نماید. به گفته مقام های ریاست جمهوری، در این سفر آقای کرزای را وزیر خارجه، مشاور امنیتی ملی و چند مقام دیگر حکومتی همراهی میکنند. آقای کرزای در آشیه این سفر از پوانتون انجینیری LPU پنجاب هم دیدن میکند و قرار است دکترای افتخار این پوانتون نیز بر وی داده شود. هند نخستین کشور است که با افغانستان توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک را به امضا رسانده است. از سوی دیگر این کشور طی 10 سال گذشته حدود $2 میلیارد را برای بازسازی و انکشاف افغانستان کمک کرده است. اما نزدیکی روابط این دو کشور در چند سال اخیر برای پاکستان خوشایند نبوده. چنانچه به اساس گزارش ها چند پیش پاکستان از افغانستان خواست تا تمام رابطش با هند را قطع کند. اما رئیس جمهور کرزای گفته است که هند در سطح منطقه یکی از کشورهای خوب برای افغانستان می باشد و تلاش می کنند تا روابط با این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد.
مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای به هند. حامد کرزای امروز راهی هند شد. با گفته مقامات افغان، رئیس جمهور افغانستان در این سفرش با مقامات هندی در رابطه با مسائل مختلف، به ویژه همکاری هند در بخش نظامی با نیروهای افغان، بحث و گفتگو می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مدارس دینی در پاکستان تعطیل شده و طالبان آنها برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند. اما حالا گزارشی از حمله انتحاری که امروز در بغلان رخ داد. مقامات صحیح گفتند در این رویداد 14 تن کشته شدند. این حمله در نزدیک دفتر شورای ولایتی رخ داده است. بشیر احمد غزالی و جزئیات پیشتر.
با گفته مسئولان محلی ولایت بغلان، یک فرد انتحار کننده صبح روز دوشنبه رئیس شورای ولایتی این ولایت را هدف قرار داد. آنان میگویند که در این حادثه در کنار محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان 13 تن دیگر نیز کشته شدند. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، به رادیوی آزادی گفت این حمله انتحاری در مقابل دفتر شورای ولایتی صورت گرفته است.
تاسف عرض کنم که حمله انتحاری صورت گرفته است. فرما که شخص رئیس شورای ولایتی با شهادت رسیده و 10 نفر دیگر در بین شهدا یک خانم هم وجود دارد.
اما مسئولان صحی ولایت بغلان میگویند که در این حادثه 14 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. دکتر محمد زبیر اکبری، معاون ریاست صحت عامه بغلان، وضعیت صحی 3 تن از مجروحین را وخیم خواند. مسئولان محلی میگویند که بیشتر قربانیان این حادثه را افرادی تشکیل میدهند که جهت حل مشکلاتشان به شورای ولایتی آمده بودند. محمد رسول محسنی 48 سال عمر داشت و یکی از قماندانان پیشین جهادی بود. برادر کوچکش محمد عظیم محسنی عضو شورای ملی است. طی سال جاری هجری شمسی این اولین حمله خونین انتحاری است که در ولایت بغلان رخ می دهد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. رئیس جمهور کرزی قبل از سفرش به هند این حمله انتحاری را به شدت تقبیح کرده و آن را برخلاف ارزش های اسلامی خوانده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 3:20 دقیقه با وقت افغانستان است. ساعت 3:30 با وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه فکر نو. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام مدارس حامی مخالفان مسلح در پاکستان تعطیل شده و شاگردان آن برای جنگ به افغانستان فرستاده میشوند. سخنگوی وزارت دفاع امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مخالفان از آنان در راه اندازی فعالیت‌های مختلف و شمول حملات انتحاری در افغانستان استفاده میکنند. سعید فتح محمد بها از کابل.
وزارت دفاع افغانستان یکی از عوامل افزایش حملات مخالفان مسلح را در کشور فرستادن شاگردان مدارس پاکستانی برای جنگ در افغانستان می‌داند. سخنگوی این وزارت می‌گوید مخالفان مسلح به این فکر هستند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 میلادی این کشور را تسخیر خواهند کرد. جنرال ظاهر عظیمی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مخالفان مسلح برای مخشوش کردن از آمد در افغانستان با حمایت بعض از کشورهای خارجی دست به راه‌اندازی چنین تبلیغات میزنند.
طالبان و دشمن تر یک فضای تبلیغاتی ایجاد کردند که تمام کار خلاص است، ناتو به افغانستان شکست خورده و بعد از 2014 ما پیروز میشه. این فضای تبلیغاتی و این جنگ روانی و از مدارس نیروی بسیار زیادی جمع کردن و مدارس بسته کردن که ما همو به اصطلاح سال آخر پیروزی ما است. مدارس در پاکستان است.
اما آقای عظیمی تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان حالا توانمندی مقابله با مخالفان مسلح را دارند، چنانچه همکنون رهبری 90% تمام عملیات ها به دست این نیروها است. این اظهارات در حال ابراز میگردند که مخالفان مسلح در این اواخر حملاتشان را در بخش های مختلف افغانستان افزایش دادند. در جریان یک هفته اخیر سه حمله انتحاری بزرگ در شهرهای کابل، قندهار و بغلان صورت گرفت که در اثر آن بیش از 40 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند. در میان کشته شده های حمله انتحاری روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاشهید شهر کابل، دو آمریکایی و 4 قراردادی خارجی نیز شامل بودند. افزایش تحرکات اخیر مخالفان مسلح نیروهای بین المللی را نیز نگران ساخته است. اما جنرال گوینتر کاتس سخنگوی آیساف میگوید که این مسئله بر تعهدات آنان نسبت به افغانستان اثرات منفی بر جا نخواهد گذاشت.
البته ما نسبت به رویدادهای ماه گذشته و کشته شدن سربازان خارجی نگران هستیم و همه حوادث بسیار غم انگیز بودند، اما آنان نمی توانند ما را از عملی کردن تعهدات ما نسبت به این کشور و روند انتقال باز دارند. همچنان مبارزه عمومی ما متاثر نخواهد شد و آنان دیگر توانایی روبرو شدن با نیروهای امنیتی افغان را ندارند.
پیش از این نیز پاکستان بارها از سوی مقام‌های افغان به حمایت از مخالفان مسلح متهم شده است. این مقام‌ها تأکید دارند که تمام رهبران مخالفان در پاکستان بسر برده و حملاتشان در افغانستان را از همین کشور سازماندهی می‌کنند. اما پاکستان این اتهامات را بی‌اساس خوانده و گفته است که در امر مبارزه جهانی با تروریسم تلاش می‌کند.
صدر اعظم چین گفته است همکاری میان هند و چین دو پرنفوذترین کشور جهان برای ثبات و انکشاف اقتصادی جهان پر اهمیت است. لی کیکیانگ صدر اعظم چین که در ماه مارچ کرسی صدارت را اشغال کرد امروز در هند با لحن دیپلماتیک سخن گفته روی نیاز همکاری های دو کشور و حل منازعات موجود بین هند و چین تاکید کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم جدید چین که مشغول دیدار از هند می باشد می گوید هند را برای آن انتخاب کرد که همکاری میان دو پرنفوذترین کشورهای جهان برای ثبات جهان و انکشاف اقتصادی از اهمیت زیاد برخوردار است. لی کینگ‌یانگ صدراعظم چین درست چند هفته بعد از آن از هند دیدن می کند که دو کشور بنبست موجود نیروهایشان در منطقه سرحدی همالیا را خاتمه دادند. این دعوای ارضی از سوی تعداد زیاد همچون نشانه آن دیده شد که گویا چین چین اردوی نیرومندش را در رقابت‌های منطقوی استفاده می‌کند. لی که در ماه مارچ امسال کرسی صدارت چین را اشغال کرد، امروز در هند با لحن دیپلماتیک سخن گفته تأکید کرد که دو کشور بزرگ آسیایی نیاز به همکاری دارند، مخصوصاً در زمانی که آسیا نقش روزافزون را در صحنه جهانی کسب می کند. صدراعظم چین امروز در دلی جدید به خبرنگاران گفت سال جهانی و ثبات منطقوی نمیتوانند بدون اعتماد متقابل و استراتژیک بین چین و هند تحقق یابند و به همین ترتیب انکشاف و رفاه در جهان بدون همکاری هند و چین تحقق نخواهد یافت. لی کینگ‌پیانگ صدراعظم چین ناوقت دیروز مدت کوتاه بعد از رسیدنش به هند با منموهن سینگ صدراعظم آن کشور ملاقات کرد. دو رهبر روی تلاش‌ها جهت حل منازعات موجود سرحدی میان دو کشور تأکید کردند. جنجالی که در سال 1962 باعث یک جنگ خونین میان هند و چین شده بود. بنبست ماه گذشته بین نیروهای چینایی و هندی زمان ایجاد شد که هند گفت قوای چینایی به تاریخ 15 اپریل از خط موجود سرحدی میان دو کشور گذشته و در دره دیپسانگ در شرق کشمیر مستقر شده است. هند در پاسخ به این اقدام چین از مجرای دیپلماتیک شکایت نموده و هم نیروهایش را در 300 متری قوای چینایی مستقر کرد. 3 هفته بعد از این مسئله، دو طرف به شکل صلح‌آمیز به ختم این بن‌بست توافق نموده و نیروهای دو کشور به پایگاه‌های قبلیشان برگشتند. گفته می شود قرار است مقامات هند و چین در جریان دیدار در دلی جدید روی یک توافقنامه دفاعی سرحدی مذاکره کنند. رسانه های هند گفتند این توافقنامه شامل پیشنهاد عدم تغییر در قوای مستقر شده دو کشور در امتداد خط مورد نزاع سرحدی بین هند و چین می باشد.
و حالا هم از پاکستان، رقیب دیگر چین. اردوی قدرتمند پاکستان 14 سال پیش نواز شریف را مجبور به تبعید ساخت، اما اینک نواز شریف به حیث صدر اعظم انتخابی دوباره به قدرت بازگشته است و اردوی پاکستان هر گام و هر حرکت او را با دقت زیر نظر دارد. همین موضوع را خبرگزاری رویترز در گزارش بررسی کرده که فشرده همین گزارش را از آرش همایون میشنوید.
حزب مسلم لیگ نواز شریف با عقد 124 کرسی از 272 کرسی پارلمان پاکستان در انتخابات ماه جاری در آن کشور برنده شد. رقیب وی پیپلز پارتی صرف 31 کرسی پارلمان را به دست آورد و به این ترتیب از سال 1947 تا اکنون برای نخستین بار در تاریخ پاکستان قدرت به شکل دموکراتیک آن از یک حکومت ملکی به حکومت ملکی دیگر انتقال می‌یابد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد نواز شریف که 14 سال قبل توسط اردوی قدرتمند پاکستان ولچک به دست راهی تبعید شده بود، اینک به حیث صدر اعظم انتخابی دوباره به قدرت باز می‌گردد. اردوی پاکستان هر گام و هر حرکت نواز شریف را با دقت زیر نظر خواهد داشت. به طور خاص گام‌هایی را که شاید نواز شریف در عرصه کاهش تنش‌ها در روابط با هند بردارد. به نوشته آژانس خبری رویترز نواز شریف کشور تقریبا ورشکست شده ای را به میراث میبرد که در بیش از نصف 66 سال حیاتش توسط نظامیان اداره شده است. کشوری که در اثر یاغیگری های شورشیان طالب، خشونت های قومی، قطع شدن های روزانه جریان برق و بیکاری فاحش در بین نفوسی 180 میلیونیان ویران شده است. آژانس خبری رویترز می نویسد پرسش این است آیا اردوی پاکستان به نواز شریف آزادی آنچه را خواهد داد که او می خواهد انجام دهد؟ بهبود روابط با هند عرصه بیشترین استحقاق بین نواز شریف و نظامیان آن کشور خواهد بود. هند و پاکستان دو کشور همسایه و اتمی که آزادیشان را از استعمار بریتانیا گرفتند، تا اکنون 3 بار با هم جنگیدند که 2 بار آن بالای منطقه مورد منازعه کشمیر بوده است. در سال 1999 اردوی پاکستان با اعزام مخفیانه عساکر و تسخیر پوسته‌های سرحدی هند در ارتفاعات کارگیل پلان نواز شریف را در زمینه بهبود روابط با هند خنسا ساخت. نواز شریف وعده کرده است که در مورد تهاجم پاکستان در ارتفاعات کارگیل تحقیقات خواهد کرد. به عقیده تعداد زیادی از افسران اردوی پاکستان این اقدام وی متوجه جنرال پرویز مشرف است که در خانه‌اش تحت نظارت قرار دارد. نواز شریف که توسط کودتای اردوی پاکستان از قدرت برکنار شده بود، اخیراً در یک کنفرانس خبری گفته است من هرگز با اردو هیچ گونه مشکلی نداشتم. کودتا توسط یک شخص اجرا شد و باقی اردو با آن هم نوایی نداشتند. ما باید به طور مشترک کار کنیم. افسران اردوی پاکستان میگویند آنها سه مسئله را به دقت زیر نظر دارند. نخست، تشکیل کمیسیونی را که در مورد تهاجم پاکستان در ارتفاعات کارگیل تحقیقات خواهد کرد. دوم، که به جای لوی دریستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی که در ماه نوامبر تقاعد میکند مقرر خواهد شد. و سوم اینکه نواز شریف در عرصه مار ساختن شورشیان به خصوص طالبان پاکستانی چگونه عمل خواهد کرد. نظامیان پاکستان شورشیان را به طالبان خوب که بالای اهداف پاکستان حمله نمی کنند و در افغانستان می جنگند و طالبان بد که ده ها هزار تن نظامی و ملکی پاکستانی را کشتند تقسیم می کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، نواز شریف از مذاکرات با طالبان حمایت می کند و اردوی پاکستان می خواهد بداند که آیا نواز شریف خواهد توانست چهار ایالت پاکستان را با هم متحد سازد که هر کدام به یک استقامت مختلف در حرکتند. جنرال متقاعد پاکستانی طلعت مسعود می گوید در پنج سالی که گذشت اردوی پاکستان در عقب پرده به حیث پرقدرت‌ترین نیرو حضور داشته دیگر نمی خواهد قدرت را به طور مستقیم در دست داشته باشد و آن انحصار سابق قدرت را نیز ندارد. به گفته جنرال طلعت مسعود بان که عمل کرده حکومت اخیر پاکستان رقت‌انگیز بود، اما اردوی پاکستان نخواست گامی به جلو نهد. قانونگذاران این کار را کردند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان از فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای یک سفر رسمی عازم هند شد. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید آقای کرزی در جریان این سفر با مقام‌های هندی روی مسائل مختلف بخصوص همکاری این کشور برای تقویت ساختارهای نظامی و ملکی بحث و گفتگو میکند. وزارت امور داخلی افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از استراتژی 10 ساله این وزارت شد. تلفات حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بغلان به 14 تن رسید. مقامات امنیتی بغلان میگویند که محمد رسول محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان هم شامل کشته شدگان است. تحریک انصاف پاکستان انتخابات دوباره را که دیروز در یکی از دوایر انتخاباتی در کراچی برگزار شد برنده شده است. جنگجویان حزب الله لبنان برای تصرف شهر القصیر در کنار قوای دولتی سوریه می جنگند. این شهر در نزدیکی سرحدات لبنان موقعیت دارد.
و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقمندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما شرایط جدید و ضرورت روشنگری است که در برنامه کنونی به بحث می‌گیریم. میهمانان ما که در بحث با ما حضور یافتند استاد نجیب الله روحانی، استاد پوهنتون پروان، دکتر زهیر سعادت از شعرهای جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پوهنتون پروان با خود داریم. و در آغاز ضمن خوش آمدید و تشکری از همه میمانای عزیز آغاز میکنیم بحث از جناب استاد روحانی، استاد پوهنتون پروان. جناب روحانی صاحب، هر پدیده ارزشمند از دیدگاه های مختلف یک تعریف داره. از نظر شما روشن فکر چه کسی است و ما برای روشنگری چه تعریفی داریم؟
روشن فکر این قسم تعریف میکنیم که روشن فکر عبارت از انسان متعهد است که خود از طرف شریعت از ظلم به طرف نور هدایت شده، دارای فکر دقیق و نظر عمیق بوده، بر رسالت و مسئولیتی که از طرف شریعت برایش تعیین شده میپردازد، البته در تمام عرصه های زندگی.
شرایط موجود همونطوری که موضوع برنامه ایجاب میکنه جناب آقای دکتر زهیر سعادت، که در شرایط فعلی روشنگری چی است؟ روشنگری چه پدیده ای در میان جامعه افغانی؟ بسیاری از کسان هنوز به این باور هستند که شرایط جنگ در افغانستان در کنار سطح مشکل دیگه که با بار آورده، یکی از عدم آگاهی مردم است، عدم روشن بودن قضایا است، وضعیت آگاهی ها سطحش بسیار پایان است و روشن فکرها با مشکلات زیاد مواجه هستند. از دید شما روشنگری چگونه است؟ روشن فکر به چه کسی گفته میتونیم در جامعه‌ای که ما حال زندگی میکنیم؟
شما میفهمید که در سده 18 هم حتی میشه گفت که قسمت نیمایی آخر سده 17 هم روشنگری از او زمان شروع شد که در او زمان دو نهضت و یا دو اصل در جامعه حاکم بود. البته از شروعش از اروپا شد. در اون زمانه که مسئله مسیحیت یا متون مسیحیت بود که بیشتر در فکر و افکار و مردم جای داشت و خصوصا بخش کاتولیکش، موضوع دومش مسئله ادبیات روم و یونان بود که مردم هم روال زندگی خود از اینمی دو فکر، از این دو فکری که وجود داشت از این میگرفتن و در اصل از اینا پادشاه بود که مطلق نان بود و هرچی که پادشاه فیصله میکرد با برداشتی از اینمی دو اصل و مردم کورکورنا باید از او اطاعت میکردن و قابل تطبیق بود در جامعه. اما به مرور زمان، زمانی که از روشنگری ایجاد شد و نویسنده های پیدا شدند و مثلا به مثل والتر، روسو، دیدرو، اینا به مرور زمان ذهنیت جامعه را تغییر دادند. در مرحله بعدی که انقلاب فرانسه به وجود آمد، بالاخره در جرمنی یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، ذهن مردم تغییر کرد در ارتباط با موجودیتشان در اجتماع و همچنان احساس مسئولیتشان و بالاخره وظایفشان. بالاخره انتقال کرد که شما نتیجه میبینین که جامعه سنتی که در مجموعه غرب حاکم بود، امروز به یک جامعه مدرن تحصیل یافته و روشنگر و روشنفکر تبدیل شد. حالا این پیوند میاریم بر افغانستان. در افغانستان متاسفانه در دیر زمان به این طرف مشکلاتی که ما در جامعه خود داشتیم، از یک طرف نبود امکانات برای یا دسترسی مردم به امکانات که ذهن روشن بسازه و یا جامعه روشن بسازه یا کمتر بوده، و از طرف دیگر حکام و مستبد ظالمی که در تاریخ افغانستان حکومت کردن، اینا خودشون نگذاشتن که مردم بالاخره روشن شوه و مردم علم بیاموزن و مردم دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات روز و بالاخره به معیار استاندارد دیدن نتونستن تعریف بکنن که مردم به دور از او حجم شوه، و این باعث از این شد که این جامعه ما در عصر حاضرم با فرسخ ها از علم و تکنولوژی و دانش اینا با دور بانیم. اما میگم که ضرورت هایی که در یک جامعه به خاطر روشنگری،
حتما بعد از مشخص شدن دیدگاه در مورد تعریف روشنگری و روشنفکر، حتما جناب دکتر صاحب میگم به که ضرورت چقدر است به روشنگری و روشنفکری در افغانستان. اینو دوباره با شما برمیگردیم. از دید میمانای عزیز ما آقای روحانی برآمد که از دیدگاه قرآن حرف میزدن که روشنفکر به کسی گفته میتونه روشنگری که با استفاده از فکر نیرویی که خداوند در وجود انسان داده از او بهره میگیره، برای فکر کردن کار میگیره در روشنگری. با آقای دکتر ظهیر سعادت که تاریخچه روشنگری روشنفکری رو مطرح کردن، اینا میگن که وارد کردن تغییرات در اجتماع، تغییرات در جهت مثبت، ترقی، حقوق انسان‌ها رو برش رساندن روشنگری و روشنفکری میگن. خب احمد شایب فنا، روزنامه‌نگار و خبرنگار و معسل در یک اسپانتونای خصوصی، میخوایم که دید شما با توجه به دو دیدگاهی که در مورد تعریف روشنفکر و روشنگری از میمونای برنامه برآمد، شما چه فکر میکنین که روشنگری چی چیزی است و روشنفکر به چی گفته میشه؟
قبل از اینکه سر خود روشنفکر ما بحث بکنیم، قسمی که دکتر صاحب تاریخچه روشنفکر بیان کرد، بدون شک مفهوم روشنفکر یک مفهوم مدرن است. یعنی وقتی که ما از روشنفکر صحبت میکنیم، این برمیگرده به اونمو تاریخچه عصر روشنفکری که به اواخر قرن 17 میلادی و اوایل قرن 18 میلادی در یعنی ریشه از محصول از ریشه های غربی است. به خاطر از اینکه ما خود واقعیت روشنفکر را درک بکنیم، ضرور است که ما قبل عصر روشنگری ما باید بدانیم که چی وجود داشته و در برابر خود روشنفکر چی وجود داره. قبل از عصر روشنگری ما در اروپا شاهد تاریخی بودیم به نام تاریخ تاریک یا قرون وسطا میگفتن مردم اروپا، و که مردم اروپا در چارچوب یک محدودیت هایی که کلیسا برای اونا ساخته بود، مردم در اون چارچوب زندگی میکرد و استبداد و ظلمی که از طرف کلیسا صورت میگرفت ناگزیر بودن که بپذیرن، چون یک فکر دیگر نداشتن برای زندگی. زمانی که این استبداد به اوج خود میرسه، کسایی از بین جامعه آگاه میبرن و روشن فکر میباشن که میخواین تغییر وارد بکنن در جامعه غربی، و این باعث شد که افرادی از بین مردم بیرون شوه که همانند مثلا متفکرین غربی یا فیلسوفای غربی مانند مارتین لوتر و بعضی کسای دیگه میخیزن در برابر اینمی رجال کلیسا اقدام میکنن. بالاخره از این ظلمت باید از نجات پیدا بکنیم، و این باعث میشه که جنگای 30 سال مذهبی موقوم پیونده در جامعه غربی، و این باعث میشه که بعد از 30 سال جنگ مردم به این باور شوه که باید از دین از زندگی مجدا شود.
دیدگاه های مبارزاتی در برابر کسایی که از یک آدرس میخواهند که به سرنوشت حاکم باشند در برابرش تغییرات وارد کردن که تاریخچه را آقای شعیب فنا هم اشاره کردن، میشه گفت که برداشت ها در مورد روشنگری است. خب حالا من مستقیما به داخل افغانستان که خواهر ما وحیده شهکار از فعالان جامعه مدنی و محصل هستند در پانتون پروان، ببینیم که از دید اینا روشنفکرا چه کسایی هستند. شما معمولا در جای زندگی میکنین که روشنفکرا تعدادشان زیاد نیست، شما در بین محصلینی هستین که ما گفتم میشه قشر روشنفکر، دیدگاه مردم در مورد روشنفکر و روشنگری در بین شما چگونه است؟
قشر موثرین یگانه قشری هستند که سازنده یک جامعه هستند و تقریبا اگرچه باید بگیم که بین تمام موثرین همیشه روشنفکر گفته نمیشه و ما در یک جامعه نمیتونیم که همیشه روشنفکر بگیم و تعداد بیشتر شه. و ما هم قسمی که شما گفتین یک موثر هستم و در بین موثرین زندگی میکنم، بسیار تعداد کمی از روشنفکرها در یک جامعه وجود داره و در بین موثرین وجود داره و چرا یک یعنی نیاز خاص یک جامعه می باشه و سازنده یک جامعه است.
خب شما که میگین مؤثرین میشه گفت که قشر روشنفکر، و ما هم تعداد کسایی که در میان این مؤثرین هستن که هم بر همه روشنفکر گفته نمیشه. دیدگاه عام جامعه چگونه است؟ شما در حوزه شمال کابل، پروان، کاپیسا و ساحات شمال کابل بیشتر مثل دیگر سایر ولایات افغانستان از جنگ بیرون شده و بسیار مشکلات زیادی داره. مردم کم سواد هستند، آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی حقوقی بسیار پایان است. در این جریان مردم عام برای روشن فکر و روشنگر چگونه می‌بینند؟ چه فکر می‌کنند در روشن که از دیدونا روشن فکر و روشنگر کی است؟
دقیقاً مردم جامعه کسی که روشن فکر تقریبا فکر افکاری دارن اونا خوبتر میدن، ولی بسیار تعداد کمی و بیشتر از اون اصلا ارزش قائل نیستن. مگر کسایی که روشن فکر هستن و اون چه که در فکر و مفکوری خودشان است امور را بالای خود تحمیل میکنن و میقبولنن و درک ازیره ندارن که یک روشن فکر چی میگه و چی خواهد ساخت، فقط از دید خود میبینن. ما فکر میکنم که اگه اینا دقیق شون و امور روشن فکرای ما را تشویق کنن و رای از اونها را بگیرن، یک جامعه خوب خواهد داشتیم. دید مردم تقریبا اونقدرم خوب نیست در مقابل روشن فکرای ما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، شرایط جدید و ضرورت روشنگری موضوع برنامه بحث برنامه کنونی فکر نو تشکیل میده که میمونان ما جناب آقای استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی کابل و همچنان وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان با خود در بحث داریم و بحث همچنان در فکر نو امروز در پیرامون موضوع برنامه ادامه میدیم. دوباره برمیگردیم با آقای دکتر زهیر سعادت که گفته ما وارد افغانستان میشیم که شرایط کنونی را با توجه به وضعیتی که جریان داره، تحول گسترده بعد از 10 سالی که سپری شد جدی بوده در افغانستان، حال که شرایط جدید میگیم، ضرورت روشنگری و کدام میزان است و چه نوع باید روشنگری باشه تا گفته میشه که هر جامعه بعد از جنگ ضرورت به روشنگری و تغییر فکری در اعضای جامعه داره؟
خود طبعا موجودیت روشنگری یا روشن ساختن از آن مردم از واقعات عینی که در جامعه میگذره ضرورتی است که نمیشه ایر انکار کرد. اما جامعه که در جنگ سپری بکنه طبعا بخش روشنگری یا روشنفکری یا بالاخره بخشی که بتونه بیشتر خدمات در عرصه انتقال معلومات برای اطبای خود بتا آسیب میبینه و آسیب پذیرم میشه. مشکلی که در افغانستان رونما گردید سه دهه جنگ، طبعا از یک طرف جنگ و بدبختی و از طرف دیگه فرار کادرها از کشور باعث ازی شد که امی رشد نسبی هم که در جامعه وجود داشت او هم از بین برود. اما با تحول در یک دهه اخیر مردم به معتقد شدن یا امیدوار شدن که بتونن زمینه مساعد شود که اینا دوباره جامعه خود در روشنایی، در پرتو علم و دانش، در چارچوکات متون دینی به یک طرف سوق بتن که دیگر نظام های خاندانی، نظام های استبدادی، نظام هایی که مثلا به غیر معیاری بالای مردم حکومت میکردن دیگر نتونن حکومت بکنن و همیش حکومت ها و ساختار سیاسی از طریق دموکراسی، از طریق همدیگر پذیری و از طریق شایسته سالاری به وجود بیا. بنا هم عواملی که در روشنگری تأثیر گذار است، طبعا در این اواخر شما میفهمین که ازدیاد دانشگاه ها یا پانتون ها در سطح کشور و همچنان مکاتب مدارس دینی،
این شرایط به قبل شما شرایط مساعد است برای رشد روشنگری و رشد روشن و تقویت مفکورهای روشنفکری.
در یک دهه اخیر شرایط کاملا مساعد بود و شما نتیجه را هم دیدین که یک اندازه مردم به فضل خداوند بیشتر روشن شدن و بالاخره شما اگر آمار بگیرین از متعلمین یا محصلین یک دهه قبل و با شرایط فعلی کاملا یک گراف بالای را نشان میده. موضوع دوم موجودیت عصر تکنولوژی و بالاخره اینترنت و نمیفهمیم معلوماتای تکنولوژیکی هر چی باشه،
یا فکر میکنن ابزار مثلا موثری برای رشد روشن فکری است،
یا فرضاً ما خدمتتون در گذشته شما مثلا دنبال یک کتاب میگشتین، شاید کتاب در کتابخانه پیدا میکردین یا نمیکردین، اما حال شما دنبال و حتی بس صف یک عنوان کتاب میتونین از طریق اینترنت سرچ بکنین، هر آنچه که خواسته باشید در اونجا با نظریات متفاوت با افکار مختلف شما میتونید در اونجا ریسرچ بکنین و برداشت خود داشته باشید. و از اون من موجودت رسانه های صوتی، تصویری و همچنان نوشتاری، یعنی در گذشته ها دسترسی مردم به این رسانه ها کمتر بود، یا زمینه رشد رسانه ها وجود نداشت، یا اصلا نمی آزادی بیان به حد محکوم می شد که کس جرأت گفتنش را نداشت. این هم یکی از عواملی است که در رشد روشنگری تاثیرات مثبتی داره.
سپاسگزار هستیم آقای سعادت.
موضوع چهار میشم که خدمتتون عرض بکنم، موجودیت مثلا کتاب و آن بودن سیستم چاپخانه ها که با یک قیمت فوق العاده مناسب یا پایین تر عالی در دست است، هر کس میتونه یک کتاب بخره. در گذشته یک کتاب می بود در کتابخانه، همه مردم باید میرفتن از اون رفرنس میگرفتن، عالی هر فرد محصل متعلم یک فرد فعال در جامعه خودش توانایی را داره که برای کتاب بگیره.
بسیار تشکر جناب آقای روحانی. از صحبت های وحید شهکار برمیه که با وجودی که یک نیاز شدید است، حرکت های روشن فکری در افغانستان و توسط جوان ها بیشتر امروز از عاملین رشد روشن فکری گفته میشن، ولی در برابرشان مشکلات وجود داره، در برابرشان محدودیت ها وجود داره، پذیرش این حرکت های فکری برای روشنگرانه وجود نداره در جامعه ما. و از جانب دیگه آقای دکتر زهیر سعادت میگه شرایط هم برش مساعد شده، زمینه ها هست که رشد کنه روشن فکری. شما چه فکر میکنین که از یک طرف نیاز از رکس و فرصت است، بازم چرا جامعه افغانی به آگاهی های کامل نمیرسه؟ هنوزم تاریک دیده میشه، بسیاری خزایا میبینین که خرافات حاکم است، مثلا عنانات ناپسند هنوز بر سرنوشت مردم حاکم است، هر روز گزارش ها به نشر میرسه که میزان خشونت علیه زن کودک ادامه داره در جامعه افغانی.
ظرفیت ها موجود است به خاطر رشد روشن فکری و روشن فکر شدن. یک چالش یا مشکلی که صدرا دیده میشه ایست که به نظر ما در افغانستان جنگ بوده، سه دهه جنگ پشت سر گذشتانده، اما مردمای روشن فکری که اونا انقلاب فکری کرده باشند، بالای فکر کارهای 100% تاثیرات مثبت آورده باشند و تشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، بسیار کم بوده.
جناب آقای روحانی، یک نکته در اینجا قابل بحث است که هنوز دیدگاه به این وجود داره که کسایی که از آدرس دین حرف میزنن، لونگی میپوشن، ریش میمانن و از قال الله و قال رسول میگن، اینا رو روشن فکر حساب نمیکنن. به امید نیست است که یک نوع استکاک بین کسایی که به اصطلاح خود روشن فکر میدانن با علمای دینی رو روشنگر نمیدانن. شما باورتون در قسمت چی است؟
بدون شک مثل که پیشتر جناب سعادت صاحب عرض کردن که روشن فکری را گفتن ابتدا از اروپا شروع شد، اون هم در دهه قرن در 18 آدمی. در اونجا یک موضوعی بود در نظر تاریخ مطالعه که مدارم و عبارت از این بود که اونا در برابر نابسامانی هایی که متاثر از مذهب و دین و وقت که بود شده بودن، اما اونا چیزی را که با فکر و با تکنولوژی و وقت سازگار نبود نمیپذیرفتن، در حالی که این مخالف با دین قرار داره. بسیار چیزایی هست که ما اون را درک کردن نمیتونیم، چون انسان هر چیز عقل انسان قاصر است، فکر انسان قاصر است، نمیتونه تمام چیزهایی را که او در شریعت وجود داره در جامعه پدیده‌های بسیار مثبتی را به توسط عقل ناقص خود درک بکنه، در حالی که او مطابق عقل است، اما ظرفیت ما کم از کورا درک کردن نمیتونیم.
یعنی دین مخالف روشنگری، روشن فکر و تغییر مثبت نیست دیگه؟
نخیر، دین مخالف روشن فکری نه تنها ای که نیست، بلکه خود دین هست که روشن فکری را آورده. دین هست که مردمی که قبل اسلام در جهالت زندگی میکردن، دخترای خود را زنده به گور میکردن، بت پرستی داشتن، حتی بتی را که از سنگ و چوب دز داشته خودشون جور میکردن، او را عبادت میکردن، آفتاب و مهتاب و ستاره و گساله را و همسالش پرستش مورد پرستش قرار داشت. سر کل از یا خط بطلان میکشه،
تغییر
مثبت است، سر کل از خط بطلان میکشه. و دین هم تنها ما را به گپ حکم نمیکنه که آنچه که فکر ناقص بشر گفت مرا بریم. دین میخواد که عقل توام با شریعت یک جای در روشنایی عقل توام و یک جا با
شریعت ما پیش بریم و سرنوشت زندگی خود تغییر بدیم.
موضوع دیگر میپرسیم از آقای احمد شعیب فنا. در حال حاضر ما با چه نوع روشنگری و روشن فکر نیاز داریم در جامعه افغانی که هم گفتیم جامعه هنوز تاریک مانده و خرافات بالایش حاکم است و هم نیاز است که اگر فکر و مفکوره ها تغییر نکنه ما شاهد تغییر اجتماع نیستیم و تا زمانی که اجتماع تغییر نکنه ما شاهد تغییر زندگی مردم نخواهد بودیم در افغانستان. اگر قشر جوان روشن فکر گفته میشه به نظر شما اینا چی باید بکنن؟ مسئولیتشان چی است؟ نقششان چگونه است در روشنگری و به عنوان روشن فکر؟
روشن فکر ما گفتیم که یک از دید ریشه‌ای محصول غرب است و این انتلکچوالیسم میگن، یعنی روشن فکری از غرب اومده و یک مفهوم خاص ارائه میکنه. وقتی که زمانی که ما میگیم روشن فکر به این منظور که در جهان غرب روشن فکر یک تعریف داره، در جهان اسلام روشن فکر دیگه تعریف داره.
ولی در تعریفی را که پیشتر ما شنیدیم از اردو میمان برنامه، تعریفی را که مولوی روحانی میت استاد پانتون هم هستن، چیزی است که غربیان میخواین تغییر بهتر وارد شدن.
اما یک تفاوت جا وجود داره که غربی ها از روشن فکر مثلا تعریف دارن که شخصی که عقل گرایی را در تمام امور زندگی خود تقدم میپنداره و ارزش ها را بر اساس عقل استوار میپنداره، به این منظور که عقلانیت بر ازوا خیلی معتبر است، یعنی در عقلانیت بر اساس تجربه است، هر چیزی که با تجربه ثابت میشه قابل قبول است.
ولی از اینکه تعریف تکرار نشه، ما بحث تعریف تمام کردیم در قسمت روشن فکر. ما ضرورتا میگیم چی باید شود افغانستان و قشر روشن فکر چی کسا هستن و چی باید کنن به نظر شما؟
و افغانستان و جامعه اسلامی خصوصا کسایی که میان از آدرس دین صحبت میکنن و خود روشن فکر حقیقی میگن باید از او تعریف شود. کسانی هستن که میخواین زندگی خود را با متن اصلی قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که در برگیرنده نظام اسلامی یعنی ایدئولوژی اسلام است تنظیم بکنن. ولی برعکس
جامعه افغانی بسیار سطح آگاهیش پایان است که با این دیدگاه هایی که شما اسلامگرا را ردیف میکنین به دنبال از اونها باشن. امروز در مقابلش جوانای افغانی هستن که توانایی روشنگری را دارن، با اینا مقابل هستن. در مورد زیاد حرف بزنیم که چه باید کنن؟
ما گفتیم که روشنگری خودش یک ضرورت است، ولی کسانی که در جامعه اسلامی از آدرس دین گپ میزنن و میخوان که خواهان تغییر هستن و میخوان که زندگی را اونون میکانیزمی که بر اساس از زندگی را پیش میبرن تغییر وارد بکنن، درو از طرف غربی ها کهنه فکر نامیده میشن، مثلا بنیادگرا نامیده میشن. مثلا ذاکر نایک یک شخصیت برجسته جهان اسلام است که از طرف غربی ها مثلا اون بنیادگرا نامیده میشه و خودش افتخار میکنه به این کار که من بنیادگرا هستم، میخوام مبدیم از اساس در زندگیم رعایت بکنم و بر اساس مبدیم زندگیم تنظیم بکنم. یعنی ضرورت بر روشنگری در جهان اسلام و خصوصا در کشور ما افغانستان به این است که افرادی که در اینجا زندگی میکنن چون از عقیده یک عقیده اسلامی دارن باید ارزش های دینی را خیلی دقیق بفهمن، یعنی مطلق گرایی از ارزش های غربی باید از تقلید نکنن و خود آراسته با عموم افکار و مفاهیم بسازن که الله سبحانه و تعالی به خاطر پیشبرد زندگی استفاده را انتخاب کرده بر انسان ها.
شاید فنا به این فکر است که ارگاه ما اگر جامعه افغانی را تغییر وارد میکنی باید دیدگاه اسلامی مطلق باید عملی شود تا ما شاهد روشن فکری در جامعه باشیم. باور شما چی از بایتو کسایی که از آدرس دین حرف زنن وحید شهکار در جامعه عام افغانی پذیرش داره که اینا رو روشن فکر بنامند؟
تقریبا دیده هر کس فرق میکنه. من فکر میکنم که هر چی که در اسلام اومده و در قرآن پاک اومده این واضح است و همیشه اشاره به اینه که اون چیزی که در قرآن از میشون اومده و اگر ما مطابق به روال اسلام هم رفتار کنیم، روشن فکر خوب خود بریم، روشن فکری خوب خود داشتیم و از تجربه امروزی همچنان. مثلا امروز قسمی که بیشتر سعادت صاحب گفتن بر جوانای امروزی ما بسیار زمینه مساعد است. مثلا اگه در زمانه های سابق تکنولوژی نبود، یک کتابی بود که از او بیشتر مردم باید استفاده میکنه. امروز اینترنت است، امروز کامپیوتر و وسایل دیگه است، کتاب های بسیار مهمتر دیگه است که از دانشمندا به ما مونده، هم از دید اسلام و هم از تجربه که اونها داشتن. اگر ما فکر میکنم جوانای ما از استفاده کنن و معلومات خود بخواین افزایش بدن، روز روز جامعه ما خوبتر خواهد شد و یک قسمی که میگیم که جوانا قشر سازنده یک جامعه هستن، اگر واقعا اینا ابتکار به خرج بدن و حاکمیت بالای خود داشته باشن، هم از دید اسلام و هم از تجربه دیگر استفاده کنن، ما یک جامعه سالم خواهیم داشت.
تشکر وحید شکار. به باور است که جوانای امروزی میتونن نقش آفرینی داشته باشن در قسمت ترویج روشنگری و گسترش روشنگری. آقای سعادت کوتاه میکنیم، برنامه ما به اتمام میرسه، فقط یک جملات دیگر به عنوان حرفای آخر شما خود داشتین که پس ما برای رسیدن به ارزش روشنگری و روشن فکر داشتن در جامعه چی باید کنیم؟
هر حرکت مثبتی که باعث ایجاد تغییر در روند زندگی در چارچوب تعریف شده مطابق با فرهنگ، عنانا، دین، مذهب و مردم بوده باشد، اما به جهت مثبت همین جرم حرکت بوده، باید از او استقبال بکنیم به عنوان یک فکر یک ایجاد روند جدید از او را باید بپذیریم و عواملش خدمت را نرس کردم. البته اگر ما یک سلسل نابسامانی ها یا عناناتی را که فعلا نم موجود میبینیم در جامعه، شما ای را از یاد نبرین که روشنگری یا بیشتر نسل جدیدی که فعلا در مدت در 20 سال گذشته به وجود آمدن، اینا هستن که بیشتر در جامعه رشد کردین. هنوز هم بقایای ما تا چند سال دیگر، تا یک دهه دو دهه دیگر هم به وجود بعضی از عنوانات ناپسندی که حتی در دین و جایگاه نداره یا در فرهنگ ما جایگاه نداره، احتمال داره که برای یک مدت در یک دهه دو دهه دیگه در جامعه وجود داشته باقی بمونه. اما در نهایت ما تازه به طرف روند روشنگری روشنفکری روان هستیم که مردم ما آگاه شوند.
آقای روحانی، حرفای آخر کوتاه شما، ما برای تقویت ارزش‌های روشنگری و ازدیاد تعداد افراد روشنفکر چه باید کاری را پیش بگیریم؟ راهکار چی باشه؟
راهکاری که به خاطر تقویت روشن فکری باشه و مطابقت از شریعت غرای دین مبین اسلام است. یک مسلمان به دیگر مسلمان در ساختار جامعه انسانی و اسلامی و حیثیت یک خشت داره که یک خشت دیگر جامعه را محکم می‌سازد. البته در عرصه روشنگری هم صد داره و همچنان در مسائل سیاست پیش برد امور مربوط به حکومتداری و رعایتداری در چوکات و مبادی شریعت طوری که ضامن سعادت دین و دنیا بوده باشه. یعنی دو اصل و مبدأ مد نظر گرفته شود، یکی پیش برد امور در چوکات مبادی شریعت باشه و دوم ضامن سعادت دنیا و آخرت باشه. مثلا در عرصه اقتصاد هم داشتن مبانی اقتصادی ما داشته باشیم روشن فکر میتونیم شده.
تا زمانی که آگاهی های جامعه افغانی که جامعه تاریک است هنوز با آگاهی نرسیده، آگاهی هایشان تکمیل نشه، در عمل فکر نمی کنیم که بسیار دشوار است پیاده شود روشنگری و تغییر در زندگیشان؟
درست است. ما کاملا با شما در ارتباط هم نوا هستم که در قدم اول ما ظرفیت داریم، اما این ظرفیت هایی که بالقوه است چطور می توانیم این ظرفیت های بالقوه را بالفعل در
کار بندازیم؟
قرآن کریم در مورد کسانی که ظرفیت های بالفعل دارن از او استفاده نمی کنن می فرماید یک تعداد انسان ها هستن که نه خوب ظرفیت دارن، قلب دارن، توسط قلب خود تعقل نمی کنن. که یک رکن اساسی روشن فکری مسائل تعقل و تفکر دقیق و نظر عمیق است. گوش دارن، توسط گوش خود نمیشنوند، یعنی از ظرفیت های موجود استفاده شد.
بسیار تشکر. نکته بسیار مهم بود. در دیدگاهی هم میمانای عزیز برمیه که روحانی صاحب میگه باید از ظرفیت های استفاده شود و برای آگاهی های ملت کار شود و تا بریم به طرف تغییر در زندگی مردم جامعه که او نیاز به روشنگری است. حرفای آخر احمد شعیب فنا، خبرنگار و محصل، بخواییم بفهمیم که راهکار چی باشه که ما برای روشنگری برسیم و جامعه تغییر کنه از نظر روشن فکری.
خود جامعه ما ببینیم از دید فکری هم و سه مرحله فکری را که ما داریم، یعنی مرحله اول و مرحله دوم، دو مرحله است که مردم یا افراد نهایت کوشش میکنن تا اشباع غرایز و حاجات عضوی بکنن، و مرحله سوم مرحله تفکر است که متاسفانه در جامعه افغانی و جامعه ما و شما ای در چند دهه جنگ بسیار تاریک مانده. یعنی وقت برای ازی داده نمیشه برای جوانا که بسازن خدا، وقت برای ازی داده نمیشه که اونا ظرفیت هایی هستن که وانمود بسازن که ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم.
اما حالا شرایط برشان آنچنان نیست که شما میگوین، اما ما پیشتر بحث کردیم که شرایط بسیار برشان مساعد است برای جوانا فکر کنن، عمل کنن.
خب یک گپی هست که یکی در فضا بعضی گپا هست، یکی از خود داخل فرهنگ اینمی جامعه برمیگرده که معلوم میشه که ما همچی یک چیزی را نداریم. مثلا روند زندگی خود ما را میبینیم که در یک مجلسی که 20 نفر ریشته فیز ششته باشه، یک نفر جوان ششته باشه، حق ازیر نداره که ابراز نظر بکنه. یعنی یک فرهنگ وجود داره.
خب ضرورت ازی که روشن فکری تقویه شوه و به می خاطر است که جامعه بیدار شوه و برای جوان حق بتن.
درست است. ما نهایت یعنی کاری که کدام میتونیم به خاطر ازی که روشنگری یا روشن فکری را ترویج بکنیم افزایش بتیم، هدف از این نیست که وقتی روشن فکری را ما میگیم افزایش بتیم روشن فکر زیاد شوه. یعنی روشن فکرایی که وجود داره، روشن فکرایی که واقعا وجود داره کار بکنن، نهایت کار بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن تا نسل بعدی شعور سیاسیش بالا بره و افرادی که وجود داره در و... جامعه از بین بره.
بیان عرفای آخر از وحید شکار، فعال جامعه مدنی و مسئله پانتون پروان، میخواییم بفهمیم که مسئله روشنفکری در چقدر این مجال در بین خانم ها و دخترهایی که هم روشنفکر هستن هم به اصطلاح استعداد دارن، چقدر برشان فرصت ها وجود داره تا هم نقش آفرینی کنن برای روشنگری و هم خودم مطرح کنن که موجود دختر و زن هم یک موجودی با استعداد است؟
من فکر میکنم بسیار کم در جامعه که ما زندگی میکنیم برای طبقه اوناس یا قشر اوناس ما بسیار به دید فقیرانه یا عاجزانه دیده میشه و با او اندازه که طبقه اوناس یا خانما میخواین که دید خود شریک بسازن و در روشن فکری و روشنگری یک جامعه هستن بگن بهشون حق عدالت داده نمیشه و قشر اوناس در جامعه فقط به یک الگوی خوب نمیبینن، یعنی به یک الگوی بد میبینن و مو استعداد و افکاری که دارن.
راهکار چی است به نظر شما؟ چی باید شود که مطابق موضوع برنامه ما برسیم به ارزش‌های واقعی روشن فکری و روشنگری؟
ما فکر میکنم در قدم اول حق مولای صاحبایی است. وقتی که در مساجد و منابر میباشن باید از حق و عدالت یک خانم در مقابل شوهرش یا شوهرش در مقابل خانمش و در جامعه نقش داره که یک خانم داره، مثل که وقتی که میگیم خانم رسولان برای خودش تجارت کرده، سهم گرفته و کمک کرده با دیگرا، وقتی که یک خانم در اسلام حق داره پس در جامعه چرا نداره؟ ما حقی که خدا داده اسلام داده از او استفاده درست است که داخل
از عرفای آخر به عنوان نتیجه گیری از میمانای عزیز در برنامه برمیه که حرکت بالقوه، حرکت فراگیر و همه مسئولانه قدم بردارن از هر قشر جامعه. ما میریم به طرف میتونیم امیدوار باشیم برای دسترسی به ارزش‌های روشن فکری و روشنگرانه. بله شنوندگان عزیز گران، قطر رادیو آزادی و خاصتا علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه شرایط جدید و ضرورت روشنگری بود. جناب استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان و از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان در برنامه کنونی با خود داشتیم. احمد حنایش گرداننده برنامه علاوه فکر نو، همه شما را به خداوند منان می سپارم و تشکری می کنم از حضور میمانای برنامه. تا بعد همه شما را به خداوند منان می سپارم.